ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. بازاریان وکیل شیراز و لوازم خانگی اصفهان به اعتصاب ها پیوستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه اعتراض های خود در 5 شهر تجمع کردند. قانون نویسندگان ایران میگوید جان رضا شهابی در خطر است. گزارش حاکی از پیوستن بازاریان وکیل شیراز و لوازم خانگی اصفهان به اعتصاب‌ها و تجمع‌های بازاریان و کسبه در چند شهر ایران است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشانگر تعطیلی بازار وکیل شیراز و تجمع و راهپیمایی بازاریان در محوطه این بازار است. روز سه شنبه در سومین روز اعتصاب بازاریان و موج گسترده اعتصاب‌های زنجیره‌ای آنان در شهرهای مختلف ایران، مغازه‌داران و اصناف بازار لوازم خانگی اصفهان نیز با تعطیل کردن مغازه‌های خود اعتصاب کردند.
تعطیلی بازار کسبه لوازم خانگی اصفهان.
گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که گروهی از بازاریان در عراق، کازرون، میناب و اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی تجمع کردند. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران نیز تجمع کرده و مغازه‌های خود را بسته بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در شهرهای زنجان، اهواز، کرمانشاه، شوش و خرم‌آباد تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در مقابل استانداری خوزستان این گونه شعار دادند. دور جدید اعتراض‌های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پس از 15 خرداد شروع شد که دولت اعلام کرد تنها 10% حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیر را افزایش خواهد داد. قانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جان رضا شهابی در خطر است نوشت با توجه به شرایط جسمی وخیم رضا شهابی ادامه فشارها و بازجویی‌ها برای سلامتی او در زندان خطرهای جدی در پی دارد. این قانون همچنین گفت که مسئولیت هر گزندی به جان این عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بر عهده حکومت است. این بیانیه در شرایطی انتشار یافت که آقای شهابی از روز دوشنبه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به تهران اعلام کرد که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، موفق به دیدار با او و جلب رضایتش برای پایان دادن به اعتصاب قضا نشده است. اعتراضات و اعتصابات کسبه و بازاریان در ایران در سومین روز گسترش یافته و شهرهای دیگری را فرا گرفته است. این اعتراضات و اعتصابات در کشور به دنبال سقوط بیش از پیش ریال و جهش تاریخی نرخ دلار، بی‌ثباتی بازار و طرح مالیات‌های سنگین برای بازاریان جریان یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در سومین روز اعتصاب کسبه و بازاریان و موج اعتصابات در شماری از شهرهای ایران، بازار وکیل شیراز و مغازه‌داران و اصناف بازار لوازم خانگی اصفهان و نیز موبایل فروشان نجف آباد با تعطیلی واحدهای صنفی خود به اعتصاب پیوستند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، راهپیمایی اعتراضی و شعاردهی کسبه و تجار در بازار وکیل شیراز را نشان می‌دهند. کسبه و بازاریان بروجرد و میناب هم روز سه شنبه به اعتراضات و اعتصابات که یک شنبه به دنبال سقوط بیش از پیش و تاریخی ریال در تهران و عراق جریان یافت پیوستند و در شهرستان میناب کسبه و بازاریان در برابر اداره مالیات گرده هم آمده با سردادن شعارهایی به قوانین جدید مالیاتی و افزایش بیرویه مالیات اصناف در شرایط بحرانی اقتصاد کشور اعتراض کردند. در ادامه اعتصابات کسبه و بازاریان، مغازه‌داران و صاحبان واحدهای صنفی شهرستان کازرون که روز دوشنبه اعتصاب کردند، با دست کشیدن از کار، با گرد همایی و شعاردهی اعتصاب کسبه و بازاریان در کشور را پیگیری کردند. فضای ملتهب و حضور ماموران در سطح شهر کازرون گزارش شده است. برخی تصاویر منتشر شده در اینترنت بسته بودن مغازه‌ها در بازار و مراکز خرید و خیابان‌ها و پایین بودن کرکره‌شان را ردیف با ذکر تاریخ و نام شهر ترسیم کردند. اصناف سراسر کشور نسبت به افزایش مالیات و سیاست‌های اقتصادی شدیداً اعتراض دارند. کسبه و بازاریان تهران، تبریز، عراق و کازرون در روزهای گذشته در اعتراض به بحران‌های متعدد اقتصادی کشور دست از کار کشیده، واحدهای صنفی خود را بسته اعتصاب کردند. اعتصاب کسبه و بازاریان عراق روز سه‌شنبه برای سومین روز پیاپی گزارش شده و تصاویری از تجمع اعتراضی اغذی فروشان و عمده فروشان مواد خوراکی در برابر اداره کل امور مالیاتی شهر منتشر شده است. ارزش ریال که بعد از انقلاب 1357 ظرف 43 سال اخیر به طرز فاحشی مقابل دلار آمریکا تنزل یافته، از ابتدای سال جاری 25% یا 1/4 دیگر از بهای نزولی خود را از دست داده و از 70 ریال برابر 1 دلار به بیش از 300 هزار ریال در ازای هر دلار سقوط کرده که حاکی از 3200 برابر شدن دلار مقابل ریال بعد از انقلاب است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه 23 خرداد از اجرای 4 حکم اعدام در شهرهای جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که تعداد اعدام شدگان در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال 1.5 برابر رشد داشته است. ایران از سال 2017 تا کنون بیشترین میزان اعدام در جهان را داشته. به گفته سازمان عفو بین الملل، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمود امیری مقدم:
ما هم شدیداً نگرانیم. آمار اعدام‌ها خیلی بالا رفته. از نیمه دوم سال گذشته میلادی، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، آمار بالا رفت و این روند همچنان ادامه داره. ولی در چند هفته اخیر، یعنی پس از اعتراضاتی که در ماه مه آغاز شد، یعنی اواسط اردیبهشت، شدیداً بالا رفت. در ماه مه ما 54 اعدام داشتیم و در این چند روز اخیر، یعنی هفته گذشته، به طور میانگین ما روزانه 4-5 اعدام داشتیم، یعنی هر چند ساعت یک اعدام، و این حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم آمار بسیار بالاییه.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که منتشر کرده و به این نکته پرداخته، اولا میگه که در ماهای گذشته نسبت به سال قبل 1.5 برابر شده تعداد اعدام شده ها، و از طرف دیگه میگه که هرچند اتهام اعدام شده ها رو سیاسی اعلام نکردن، ولی بررسی روند اعدام ها نشون میده که رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام ها در ایران اثر مستقیم دارن. نظرتون در این زمینه چیه؟
کاملا همینطوره. ببین، تحقیقاتی که طی چند سال گذشته ما کردیم نشون میده که هرچند که اکثر کسانی که اعدام میشن اتهام رسمیشون یا قتل هست یا جرائم مربوط به مواد مخدر، ولی زمانبندی اعدام ها با رویدادهای سیاسی ارتباط مستقیم داره. ببینیم، برای مثال وقتی که خبرنگاران خارجی رو دعوت میکنن به ایران و در دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری و وقتی که میخوان که مردم تشویق بشن بیان رأی بدن، اعدامی صورت نمیگیره. ولی بلافاصله پس از انتخابات و به خصوص وقتی که انتظار اعتراض میره، آمار اعدام‌ها شدیداً بالا میره. برای مثال اشاره کردم به اعتراض‌های غرب کشور در ماه مه. این اعتراض‌ها هفتم ماه مه شروع شد و موج جدید اعدام هم دقیقاً از روز بعد از اون شروع شده. ما همچنان اعتراض داریم و من فکر میکنم که آمار اعدام‌ها بالاست به خاطر اینکه حکومت قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و تنها راهی که پیش رو داره برای سعی کردن در کنترل این اعتراضات یا پیشگیری از اعتراض جدید، ارعاب جامعه است و اعدام مهمترین ابزار هر دیکتاتوری برای ارعاب.
حالا غیر از ارعاب که شما دارین بهش اشاره میکنید، آیا میشه این شبهه رو داشت؟ به هر حال در گزارشایی که منتشر میشه و آدم میخونه که میگن اتهام اعدام شده ها سیاسی نیست، میشه این شبهه رو داشت که احیانا اصلا اتهام ها رو اشتباه یا دروغ در واقع اعلام میکنن و اتهام تعدادی از اونها دست کم، تعدادی از اعدام شده ها دست کم سیاسی بوده ولی مثلا تحت عنوان قاچاق مواد مخدر و قتل نفس و اینجور چیزها بهش میپردازن؟
ما اطلاعات دقیقی در این مورد نداریم متاسفانه، چون که شفافیت وجود نداره در سیستم قضایی. در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، بیش از 50% این افراد زندانیان بلوچ هستند و همه متهمان مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه و محکوم میشن. به همین دلیل ما این اطلاعات رو در دست نداریم. قبلا بوده، یعنی مواردی داشتیم که فردی رو حالا به اتهام سیاسی دستگیر کردن چندین سال پیش و بعدن به اتهام مواد مخدر اعدام کردند، ولی فرق آنچنانی نداره. ببینیم جمهوری اسلامی میخواد این ترس رو، این موج اعدام و ارعاب رو با کمترین هزینه سیاسی پیش ببره. هزینه سیاسی اعدام هایی که مربوط به جرائم سیاسی میشن بالاتره، ولی وقتی که برای مثال شهروندان بلوچی که متهم به جرائم مواد مخدر هستند رو اعدام میکنند، هزینه سیاسی خیلی پایینی داره متاسفانه، چون که نه اعتراض شدیدی از طرف جامعه میشه، نه این افراد آنطور شناخته شده هستند. متاسفانه واکنش بین‌المللی خیلی کمی هست. به همین دلیل من فکر میکنم که جمهوری اسلامی سعی میکنه با کمترین هزینه بیشترین سرکوب رو بکنه و به همین دلیل است که این افراد اعدام میشن. ولی خب در مورد بیگناهی این افراد میتونیم کاملا شک داشته باشیم، چون که در جمهوری اسلامی احکام بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه صورت میگیره. به همین دلیل احتمال داره که خیلی از این افرادی که اعدام شدن حتی در یک دادگاه عادلانه حتی شاید محکوم هم نمیشدن.
ایران از سال 2017 تا الان بیشترین میزان اعدام در جهان رو داشته. به گفته سازمان عفو بین‌الملل بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام میشه. خب این رو که وقتی این سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اعلام می‌کنن، پس چطور هیچ اتفاقی نمی‌افته؟ واقعاً هیچ فشاری از طرف مجامع بین‌المللی روی ایران در این زمینه صورت نمی‌گیره؟
کاملا درسته. ببین این دقیقاً انتقادی است که ما هم در وقتی که گزارش سالانه سازمان حقوق بشر رو منتشر کردیم، انتقادی است که وارد کردیم به کشورهای به خصوص غربی که چطوره که همزمان با مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی در مورد احیای برجام که با کشورهای اروپایی داره، ما شاهد بالاترین آمار اعدام‌ها هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی که غرب تلاشش اینه که برجام رو نجات بده، تا حدی چشم پوشی میکنه روی موارد نقض حقوق بشر در ایران و جمهوری اسلامی این رو به خوبی میدونه. حتی در دور اول برجام بعد از اینکه روحانی رئیس جمهور شد، ما اون موقع هم بالاترین آمار اعدام ها رو در 20 سال گذشته داشتیم. ما فکر میکنیم که کشورهای غربی در ماه های گذشته برای احیای برجام چشمانشون رو تا حدی بستند و آنطور که باید واکنش نشون ندادند. هفته گذشته من در مجلس اعیان انگلیس اتفاقا موضوع سخنرانی من همین بود که کشورهای اروپایی نباید چشماشون رو به روی نقض حقوق بشر و به خصوص اعدام در ایران ببندند و نباید اینقدر در واقع کوتاه مدت فکر کنند.
بله، گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، که در مورد افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران باش صحبت شد و همونطور که گفته شد ایران از سال 2017 تا کنون بیشترین میزان اعدام در جهان رو داشته. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.